بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیز. اعیاد شعبانی سال جدید و همینطور ماه رمضان رو که در پیش داریم خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم و انشاءالله بتونیم از این ایام حد اکثر استفاده رو بکنیم. این ایام این جریان کرونا یه مقداری همه رو خانه نشین کرد. شخصا برای من خیلی بد نشد چون یه مقدار زیادی کارهای علمی متعدد نصف نیمه داشتم که مقدارشون رو دارم به انتها میرسونم و خلاصه برای من خیر شاید بیشتر از شرش بود. اما در این حال بریم سراغ بحث خودمون. اگر دوستان بیاد داشته باشن فکر میکنم که دانشگاه ما اعلام کرده که لااقل دو جلسه دیگه به صورت مجازی برگزار بشه و بعد از ایام ماه مبارک اگر دیدیم اوضاع خوب شد شاید 5-6 جلسه حضوری بشه، اگر نه که شاید بقیه‌اش هم به صورت مجازی باشه. من آخرین جلسه ای که مطالبی رو عرض کردم اشاره کردم به دو تا مقاله درباره نسبت فقه و اخلاق که گفتم برای بحث دین این دوتا مقاله میتونه مفید باشه که اون بحث در واقع توی اون کتاب علم دینیم نیومده. صورت مسئله و علت طرح اونها هم این است که ما توی فضای یکی از مسائل مهم که تو بحث علم دینی مطرح میشه این است که به ویژه در حوزه اعمال چه مقدار در واقع تعارضات و درگیری هایی بین گزارهایی که خودمون به دست میاریم با عقل خودمون جوامع علمی به دست میارن و بین آموزه های دینی رو باید چیکارش بکنیم. اینجا خب یه طیف خیلی گسترده است، یعنی در واقع اگه بخوایم یه دستبندی خیلی کلی ارائه بدیم میتونیم یک سر این طیف رو بگیم کسایی که مثلا ظاهرگرایان اهل حدیث اینجور افراد هستن که میگن که مطلقاً فقط و فقط باید تعبد داشته باشید. این جمله ابن تیمیه رو احتمالاً شنیده باشید که میگه که عقل فقط به درد این میخوره که ما وارد دین بشیم، وقتی وارد دین شدی باید عقلتو بیاندازی و بری جلو دیگه، هر چی گفت کاملاً یه تعبد کورکورانه غیر منطقی داشته باشیم که نمونه‌هاشو تو این جریانات سلفی به ویژه تکفیری میبینیم. ما این طرف بام هم یه عده از روشنفکرها هستن که به نظر من آقای سروش های ملکیان این گامو برداشتن و آقای دکتر فناییتون دوتا کتاب دین در ترازوی اخلاق و اخلاق دینشناسی به شدت از موضع این طرف دفاع کرد. خلاصه این دیدگاه هم این است که بخوایم حالا تقریر مثبت بکنیم که مدافعانه از اون تقریر کنیم این است که حسن و قبح عقلی مقدم است بر حسن و قبح شرعی. در واقع حسن و قبح عقلی است، وقتی عقلی شد احکام عقل بر احکام و آموزه های شریعت مقدم میشه طبق تحلیل اینها و برای همین توی فضای عمل خارجی هم ما باید احکام فقه رو تابع مطلق بکنیم در قبال احکام علوم جدید. این مطلبی است که آقای دکتر سروش اوایل با بحث تئوری قبض و بسط تئوریک شریعت مطرح کرد. خب اشکالات متعددی داشت، انواع پاسخ‌ها دادن، خود ایشون رفع رجوع‌هایی کرد، آقای ملکیان وارد شد، ایشون از زوایای دیگه همین مسئله رو، نمیگم همون مسئله کتاب قبض و بسط، خیلی مسائل متعددی داشت. این دغدغه که ما در واقع عقل سکولار رو تأکید میکنم، عقل سکولار یعنی عقلی که هیچ نسبتی با دین نداره از نظر اینها و به نظر من نسبت بیدینی خودش یک نسبته، ولی اینا میگن نه نسبت مثلا سلبی ایجابی نداره، خونساست در قبال دین. در هر صورت عقلی که لااقل دینی نشده، هیچ رنگ و بویی از دین نگرفته، دغدغه‌شون این است که عقل سکولار رو مطلقاً مقدم کنند بر آموزهای شریعت. خب ثمرش هم اینه توی این کتابای مثلا همین آیشه نیا کنید، توی بحثای حقوق بشر، توی بحثای نمیدونم مباحث زنان، توی بحثای سیاسی، توی بحثای دیگه هم همش در واقع از مدرنیته و آموزهای مدرنیته رو به عنوان نمونه های بارز حقوق بشر مطرح میکنن و از اونها دفاع میکنن و معتقدن که فقه باید پالایش بشه بر اساس آموزهای مدرنیته. این دیگه خیلی دیگه افراطی این طرفیشه که حالا ما میخواییم بحث کنیم سر این که واقعا حالا اگه میگیم افراطی یا تفریطه یه ادعاست یا نه. ببینید صورت مسئله مهمیه، یعنی این که ما اگه میخواییم در باب علم دینی صحبت کنیم، یعنی علمی رو صحبت کنیم که آموزهای دینی رو جدی بگیره، اول همه باید تکلیف خودمون رو معلوم کنیم که اگر آموزه‌هایی که از دین می‌خوایم وارد کنیم با آموزه‌های دستاوردهای رایج بشری متعارض شد چه کار باید کرد. قدما اون بحث حسن و عقلی رو که میگفتن، خود آقای فنایی هم یک جایی اشاره میکنه تو همین کتابش، توی کتاب دین در ترازوی اخلاق خیلی تلگرافی اشاره میکنه. در صفحه 30 کتابش و مدعی میشه که متفکران شیعی نوعا تقدم اخلاق بر دین را میپذیرند، اما از این اصل به عنوان قاعده اصولی یا فقهی برای کشف توجیه احکام شرعی و تصحیح فهم و برداشت خود از متون دینی سود نمیجویند. دلیل هم این است که در نظر این متفکران اعتبار و حجیت حکم یا درک عقل مشروط به این است که یقینی باشد و زنون فاقد اعتبارند، پس ارزش های اخلاقی نباید در صورت تعارض از اعتبار ساقط بشن. در واقع خب اینجا این رو میگن و بعد هم به تبع این بحث در صفحه 100 کتاب همین دین در ترازوی اخلاق قاعده ملازمه رو زیر سوال میبرند، که مخصوصا از طرف اینکه البته هر دو طرفش رو زیر سوال میبرند که حالا ما واردش میشیم. در واقع ادعای اینها اینه، یعنی خب یه مقداری این توضیحشون شاید مطالبم درست باشه از این جهت که فقهای ما و در واقع شیعه که قائل به حسن و عقلی است و معتقد است مصالح و مفاسد واقعی در کار است، یقین رو شرطش میکنه، و چون یقین رو شرطش میکنه ایشون ادعاش این است که عملا این ادعا رو بیخاصیت کرده، فرقی با اشاعره نمیکنه. و چرا؟ چون که ما یقین اونجوری نداریم، و چون یقین اونجوری نداریم، یقینی که وایسیم بوش، پس همه جا عملا شعر رو مقدم میکنه. بعد ایشون تو کتاب اخلاق دین شناسیش به شدت میپردازه که آقا اصلا یقین نداریم، تو دوره مدرن یقینی نیست، و وقتی که تو خود دین هم یقین نیست، پس اون قاعده تقدم بخوایم، خیلی مدافعشون دارم من تقریر میکنم، یعنی ما بخوایم قاعده حسن و عقلی رو رعایت کنیم، کل ما حکر به العقل حکر به شر، و اصلا ما چون قائل به حسن و عقلی هستیم وارد دین میشیم، دلایل ما به ورود برای ورود به دین و پذیرش دین عقلیست و این عقل مقدمه بر شریعت، و تا آخرم باید به این دلایل ملتزم باشیم، و از نظرشون چون این دلایل اساسا ظن نیست و ما به یقین نمیرسیم، همچنان دلایل ظنی رو باید، و یعنی توی دین هم با مسائل ظنی سر و کار داریم، همچنان باید زنونه قبل از دین رو بر زنون دینی مقدم کنیم. این خب خیلی خلاصه کنم استدلالشون رو اینه. پس چی شد؟ این شد که شما میگید علم دینی، خب علم دینی یه کار لغوه. چرا لغوه؟ از موضع اونها میخوام بگم، به خاطر اینکه این آموزهایی که شما دارید میگید، اگر هر جا، یعنی اگر تو مقام تعارض داریم بحث کنیم، هر جا با آموزهای عادی بشر ناسازگار افتاد، عقل بشر، عقلم یعنی عقل زنی، بر دین مقدمه. چون عقل زنی بر دین مقدمه، پس ما باید جانب عقل زنی رو بگیریم، نه جانب آموزهای دینی رو. برای همین آموزهای دینی، اگه حرفی است که توی دین، توی عقل ما میفهمه و میرسه بهش که خب عقل رسیده که چه نیازی به دین است. اگر مخالف حرف مثلا عقل، خب مخالف عقل هم باید بذاریمش کنار. و حالا اگه یه حرفی هست که مثلا ربطی هم نداره، اونم چیزایی مثلا تو فضای عبادات و اینهاست که ربطی به علم نداره، مطالبی که مثلا بخوایم بگیم عقل گریز باشه. خب عرضم این بود که در واقع مسئله ما اینه که اگر ما میخوایم آموزهای دینی رو تو فضای هر علمی جدی بگیریم و هر علمی مخصوصا تو حوزه علوم انسانی با توصیه های عملی متعددی سر و کار داره، با برنامه های عملی متعددی در واقع سر و کار داره و ارائه میده، این برنامه های عملی اگر بین آموزه های متون دینی و دستاورد های متعارف علوم بشری ناسازگاری افتاد، ما چی کار باید بکنیم؟ از این جهت این مسئله به شدت مرتبط میشه با بحث ما توی علم دینی. و منم چون دیدم که این آقای فنایی تقریبا میتونم بگم اساره بحث های آقای سروش و ملکیان رو ایشون توی این دو کتابش خلاصه کرده، مخصوصا توی کتاب اخلاق دینشناسی، و از همین جهت هم در واقع من اینها رو خدمت دوستانم قبلا گفتم، یه ترم دکترا ما برای دوستان همین بحث رو گذاشتیم کلن که نقد و بررسی این دوتا کتاب ایشون که فایلای صوتیش هست، اگه دوستان خواستم میتونم تقدیم کنم. خب من اون دوتا مقاله هم ناظر به همین نوشتم. اون دوتا مقاله هم یه توضیح کلی در موردش عرض بکنم، بعدش وارد بحث ها بشیم. توضیح کلی هم این است که خب اصل اون دوتا مقاله یه مقاله بود، چون حجمش طولانی شد اینا گفتن دوتا مقالهش کن. وقتی دوتا مقاله کردم یه مقداری پروبال بیشتر دادم. اون تک مقاله اول رو تو سایت من میتونید پیدا کنید، ولی اون تک مقاله یه جای خیلی گذرا رد شده، یه جای خیلی مجمله، یه جای ادعاها دلیلش معین نشده. این دوتا چون خواستم برای فصلنامه های علم پژوهشی هم بدم، یه مقدار اینا رو منقح‌ترش کردم. در واقع تو این دوتا مقاله اصل مقاله، اصل ادعا تو مقاله که عنوانش گذاشتم تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق اومده. منتها شاید قبل از این اون مقاله عنوانش چی بود؟ تمایز فقه و اخلاق تأملی در یک اشتباه تاریخی رو اول بخونید، تو فهم این مقاله به شما کمک کنه. تو فهم کتاب آقای فنایی و نقد کتاب آقای فنایی هم اون مقاله تو گام اول، مخصوصا توی کتاب دین در ترازوی اخلاق، خیلی میتونه کمک کنه. که اونجا اومدم یه گزارش تاریخی دادم که اصلا دعوای اینجا دعوای چیه، ما صورت مسئله رو درست بفهمیم. این اشتباهی است که آقای فنایی هم تو کتابش مرتکب شده. ایشون وقتی میخواد گزارش بده از تاریخچه نسبت فقه و اخلاق یا به قول خودش دین و اخلاق در جهان اسلام، میبره سر دعوای اشاعره و معتزله و سری پرونده رو جمعش میکنه، که من به نظرم همین نوع ورود منجر شده که صورت مسئلهشون به شدت آشفته و مبهم بشه. برای همین تو اون مقاله تأمل در یک اشتباه تاریخی یه ادعایی کردم، نیدم این ادعایی هم کسی فرق خودش داخته باشه بهش. و خب بس الان من خلاصه ادعای مقاله تمایز فقه و اخلاق رو اول مطرح میکنم، بعدش یه مروری میکنم روی ادعاهای کتاب آقای فنایی و نقدهای کلی که بر این کتاب میشه داشت، و در آخرم میرم سراغ مقاله تأملی فلسفی که تا اونجا که در واقع تو مقاله تأملی فلسفی در واقع اومدم توضیح دادم این نسبت به نحوه ایجابی چه باید باشه. یعنی مقاله تمایز فقه و اخلاق ریشه های تاریخ رو میگه، ولو که آخرش خیلی مختصر توضیح دادم همین که حالا چه باید باشه، ولی چون خواستم یه مقاله جمع و جور بشه گذاشتم این گام اول گام دوم. تو مقاله اگر نیا کنید تو گام دوم دارم یه خیلی خلاصه فشرده ایست از مقاله در واقع دوم. خب پس من این کارو میکنم، اول یه تأملی در اشتباه تاریخی رو شرح میدم و بعدش میرم سراغ کتاب آقای فنایی، دوتا کتاب آقای فنایی، یک گزارش از اینها میدم و بعدش برمیگردم به اون مقاله تأمل فلسفیم که تو اونجا در واقع موضع خودم رو در قبال نسبت آموزه های متون دینی و دستاوردهای عادی بشری تو حوزه مسائل عملی شرح میدم.